سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز هستم، خدمتگزار شما در کانون الهیات مجده و این جلسه دوم از سری دروس مرقس، درس هایی از کانون الهیات مجده هستش که در خدمت شما هستم.
منم درود میفرستم به تک تک شما بینندگان عزیز و دوستان خیلی خوبم. خیلی مایه افتخار هست برادر کامبیز. ما در جلسه اول یه مقداری تونستیم با کلیات این که کتاب مقدس ما مسیحیان چی هست و چرا مبنا و پایه اساسی ایمان ما مسیحیان هست آشنا شدیم. در خلال این جلسه میخواییم حالا یه مقداری دقیق تر بریم وارد بخش دوم این کلام. یادتونه گفتیم کتاب مقدس شامل دو بخش هست، عهد عتیق و عهد جدید، و الان این در این جلسه میخواییم بیشتر با عهد جدید آشنا بشیم، در جلسه بعدی با انجیل مرقس و بعد دیگه شروع میکنیم وارد فصول و آیات خواهیم شد.
همونطور که شما فرمودید قصد داریم که عهد جدید رو مرور کنیم و از شما عزیزان میخوام که برای این درس آماده بشید، قلم و کاغذ هاتون آماده باشه برای یادداشت برداشتن. چند لحظه دیگه در خدمت شما.
بعضی ها هم هستن برادر کامبیز که اصلا اهل قلم و کاغذ نیستن، آیپد دارن یا اندروید دارن یا نمیدونم توی لپتاپشون تایپ میکنن. آماده باشید، صفحاتون رو آماده بکنید. مطالب بسیار زیادی هست در خلال این دروس که میخوایم باهاتون در میون بذاریم. حتما یادداشتاتون رو بردارید و بعد نظراتتون رو با هم با کانون الهیات مجده در میون بذارید تا بتونیم ما در جهت ارتقاء دروس و همینطور غنی کردن مطالب دروس بعدی بتونیم از نظرات شما استفاده بکنیم. پس با ما باشید، یه چند لحظه میریم استراحت میکنیم، یه میان برنامه کوچولو رو میبینیم و برمیگردیم خدمتتون.
فارسی زبانان عزیز، دانشگاه ساوت ایسترن این افتخار را دارد که گام جدیدی با هدف تعلیم خادمین فارسی زبان بردارد. به این منظور اقدام به برگزاری کلاس‌های الهیات به زبان فارسی در مقطع کارشناسی نموده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.
بسیار عالی، برگشتیم خدمتتون و میخوام اول همین اول کار برادر کامبیز عزیز با یه آیه از کلام مقدس عیسی مسیح شروع کنیم.
آمین.
عیسی مسیح در انجیل متی فصل 5 آیه 17 این چنین میفرماید: فکر نکنید که من آمده ام تا تورات و نوشته های انبیا را منسوخ نمایم. نیامده ام تا منسوخ کنم، بلکه تا به کمال برسانم. ایمان ما مسیحیان بر این هست که کلام مقدس خدا، کل این کلام، کلام لایزال، کلام غیر قابل انکار خداونده که هرگز باطل نمیشه، هرگز منسوخ نمیشه. اصلا اینطور نیست که اگر آیه بعدن اومده آیه قبلی رو منسوخ کنه، نمیدونم باطل کنه، اینطور نیست. و عیسی مسیح به هیچ عنوان نیومد تا این کلام رو، کلام قبل از مسیح رو باطل بکنه، بگه خب قبلا توراتی بود و بعد مزموری و نمیدونم بعد نوشتجات انبیا، اونا هی هم باطل شدن، حالا انجیل میاد بعد انجیل باطل بشه، یکی دیگه بیاد بعد اون باطل بشه، یک ریز خدا نظرش رو عوض کنه. و این حرف نشان دهنده این هست که اول خدا نمیدونسته چی میخواد بگه، دوم خدا قادر نبوده از کلامش محافظت کنه، و هر دو تای اینا تعلیم غلطیه. بلکه ما ایمان داریم که خدا قادر مطلق و دانای مطلقی است که کلامش رو به کمال به بشر داد در دو مقطع مختلف، در پیمان اولش، در پیمان قدیم، پیمان باستان و پیمان جدید، عهد قدیم و عهد جدید به ما داد و این تکمیل شده است. و عیسی مسیح اومد تا نبوت‌ها و نوشته‌های عهد عتیق رو به کمال برسونه. این دید ما نسبت به عهد جدید هستش.
پس بر اساس آنچه که شما فرمودید و آن درستی که در جلسه قبلی، مطالبی که در جلسه قبلی با هم صحبت کردیم، کلام خدا از بخش‌های مختلف تشکیل شده، اما همه با هم کلام خدا هستش.
آمین.
عهد عتیق مبنا و پایه درک کل کلام خدا هستش.
یعنی بدون عهد عتیق ما نمیتونیم عهد جدید رو درک کنیم، بدون عهد جدید نمیتونیم عهد عتیق.
متاسفانه بعضی از عزیزان ایماندار رو ما برخورد کردیم که میگن خدای عهد عتیق رو من دوست ندارم، مثلا عهد عتیق من مطالعه نمی کنم، بعضی وقتا قهرم اصلا با عهد عتیق. اما بدون عهد عتیق، عهد جدید درک کردنش و به درستی اون رو فهمیدنش امکان پذیر نیستش. و همینطور عهد جدید تحقق تمام وعده های عهد عتیق هست. این دوتا با هم پیوند خوردن، همه با هم کلام خدا هستند و همه با هم برای ما الهامی هستند و ارزشمندند و همه رو باید با هم بخونیم.
آمین. ما در این دو بخش مختلف کلام خدا حقایق متفاوتی رو میتونیم ببینیم. بعضی از قسمت‌های کلام خدا وقتی میخونیم، بینندگان عزیز حتما امتحان کردید، میبینیم مثل تاریخ میمونه، تاریخ نگاریه، یک سری تاریخ وقایعی رو که اتفاق افتاده، مثل واقعی خروج قوم از مصر یا انجیل لوقا، یه تاریخ نگاری زیبایی هست. اما محدود به این نیستش. بعضی از قسمت‌های کلام خدا نبوتی هستن، بعضی از قسمت‌ها تحقق نبوت هست، بعضی از نوشتجات ادبی و حکمتی هستند. با این چند قسمت در چند لحظه بعد که برگردیم دوباره بیشتر آشنا میشیم و دقیق‌تر مطالعه میکنیم. اما نکته مهم اینه که تمام بخش‌های این کلام در به قول آمریکایی یا ژانرها یا ژانرهای یا موضوعات متفاوتی که در کلام هست، تمرکزهای متفاوت، در اتحاد با هم، در ارتباط عمیق و حقیقی با هم هستن، در تداوم هست. اصلا این نیست که موضوع عوض بشه. اصل دل کلام اینه که خدا بشر رو اینقدر دوست داره که میخواد در مشارکت با خودش باشه و تمام این کلام میخواد در اتحاد و یگانگی از زوایای مختلف ما رو به اون چیزی، به اون جایی برسونه که خدا ما رو براش آفرید. پس هماهنگی کلام خدا در ضمن تنوع اون بسیار نکته مهمیه. پس یادمون باشه که کلام خدا یکیست، دارای هماهنگی کامل در بخش‌های متفاوتش هست، اما از تنوع برخورداره، از زوایای مختلفی حقیقت رو به ما آشکار میکنه.
آمین. در از ابتدای کلام خدا ما میبینیم که خدا وعده هایی رو به قومش داده و از ابراهیم میبینیم که به خدا بهش میگه برکت میدم. آمین. به تو، نسل تو باعث برکت برای تمامی امت ها میشه. در ارمیاس 1:33 میگه که اینک عهدی تازه با قوم به خود خواهم بست و احکام خود را بر دل ایشان، شریعت خود را بر دل ایشان مرقوم خواهند و ایشان قوم من خدای ایشان خواهند بود. ما از ابتدا میبینیم خدا وعده هایی رو داده به نسل بشر و در عهد جدید هست و در عیسی مسیح هست که این وعده ها تحقق پیدا میکنه. ما یک سلاح خیلی جالبی در کلام خدا داریم، در آن ایام، در اون روز آخر، در آن روز، و این تمام اون وعده ها، تمام آن روزها در عیسی مسیح، زندگیش، مرگش بر روی صلیب و قیامش از مردگان تحقق پیدا میکنه. یعنی عهد جدید قسمت دوم، اون پیمان تجدید پیمان خدا در خون عیسی مسیح، تکمیل کننده تمام وعده های خدا در طول تاریخ عهد عتیق هستش.
آمین. و این قسمت هایی هستش در عهد عتیق که نبوت شده در مورد عیسی مسیح و اون نبوت ها در بعد از تولد عیسی مسیح و تا به بازگشت ثانوی عیسی مسیح تحقق پیدا میکنه. وقتی که راجع به بخش های گوناگون کلام خدا میخوام صحبت بکنم، بد نیست ما یه اشاره کوچولویی بکنیم که خب کتاب مقدس به صورت کل یک دونه است. شما فرمودید در جلسه قبل که از 66 کتاب 39 به علاوه 27 تشکیل شده، اما هر قسمتی از عهد عتیق و یا عهد جدید دارای تمرکزها یا موضوعات متفاوتی هستند. عهد عتیق، این بد نیست برای تقریب به ذهن، برای به این که به یادمون بمونه، واژه‌ای هست بهتون میگم که کمک میکنه قصه قسمت اصلی عهد عتیق رو باش آشنا بشید. تناخ، ت نون خ یا کاف. در زبان عبری کاف و خ خیلی نزدیک هم هستن. ت حرف اول تورات، ن در زبان عبری واژه اول نویئیم یا نبوت هاست، خ یا خطوبیم یا کتوبیم یعنی مجموعه نوشتجات. پس قسمت اول عهد در واقع عهد عتیق 5 کتاب موسی هستش که کتاب های در واقع تورات هست، پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و تثنیه، و بعد از اون نوشتجات نبوتی هستش در قسمت، در تقسیم بندی ها، ترتیب رو نمیگم، نوشتجات نبوتی اشعیا، حزقیال الی آخر هست، و بعد قسمت کاف یا خ، کتوبیم یا خطوبیم، این اشاره به نوشتجات ادبی در واقع حکمتی مثل مزامیر، مثل امثال سلیمان، مثل غزل غزلها به اونها اشاره داره. پس عهد عتیق سه قسمت داشتش، عهد جدید هم تقریبا همینطوره. شما وقتی که عهد جدید رو باز کنید از انجیل متا شروع میشه، پنج کتاب اول عهد جدید کتب تاریخی هستند در مورد مژده عظیم خدا، تجسم خدا بر روی زمین، عیسی مسیح، تولد عیسی مسیح، زندگی و خدمات مسیح، مصلوب شدن مسیح، قیام عیسی مسیح به آسمان، زنده شدن و همینطور قیام هست. این در چهار تا انجیل ثبت شده. اما کتاب پنجم، کتاب اعمال رسولان، هم یک کتاب تاریخی هستش که در مورد اعمال رسولان و اعمال روح القدس در کلیسا صحبت میکنه. قسمت بعدی در عهد جدید رسالات هستن که یه تعداد زیادی ما رساله داریم شروع میشه و بعد نوشتجات آخر، نوشته یا کتاب آخرالزمانی یا نبوتی مکاشف است. در قسمت رسالات ما دو دسته داریم، یکی رسالات پولس هستن و دوم رسالات عمومی. رسالات پولس 13 تاست که از رومیان تا فلیمون شروع میشه و بعد رسالات عمومی هستند که از کتاب رساله عبرانیان تا یهودا هست. کتاب رسالات پولس هم خودش باز در درون خودش تقسیم بندی هایی داره که خیلی من فکر میکنم تکنیکی نکنیم، بیشتر زبان خودمونی صحبت کنیم.
بله بله، و اینا همه در یک مجموعه قرار گرفتن که کانون کتاب مقدس هستش و علت ترتیب این کتب در عهد جدید به خاطر ترتیب تاریخی نیست، بلکه اینها در کنار همدیگه قرار گرفتن، همونجوری که برادر عزیزم کشمنصور توضیح دادند، به خاطر اینکه چهار تا انجیل به اضافه اعمال رسولان تاریخی هستند، به خاطر این موضوع یک ترتیبی با هم دیگه کنار هم گذاشته شدن. با انجیل متا شروع شده و این دلیل نیستش که انجیل متا اول اومده از نظر تاریخی. انجیل متا یک انتقال، یک پل ارتباطی بسیار خوبی برای یهودیان هستش که از عهد عتیق به عهد جدید بیان و آشنا بشن، چون به اونها نگارش شده. هدف و مقصد متا برای نگارش انجیل متا یهودیان هستش، مخاطبینش یهودیان هستن.
پس چهار تا انجیل، این خیلی مهمه که اولین انجیل همینطور که شما فرمودید برای مخاطبین یهودی نژاد نوشته شد. و چقدر زیبا گفتید، یه پل ارتباطی هست، اینطوری که من از شما میفهمم، از مطالب عهد عتیق، از آخرین کتاب عهد عتیق ملاکی، به اون چه که خدا میخواد در پیمان تازه خودش با بشر به بشر اعلام بکنه. و بعد از اون البته خب ادامه داره. چقدر زیباست که البته بازم من میخوام تاکید کنم روی حرفی که کشیش کامبیز عزیز گفتن، که اصلا این که متا، مرقس، لوقا، یوحنا و تا مکاشفه به ترتیب اومده، اصلا این موضوع ارتباطی به سایز، اندازه یا اهمیت اون کتاب نداره. تمام کلام خدا از اهمیت یکسانی برخوردار هستند و اصلا هم ارتباط نداره بگیم این کتاب قبلا اومده، این کتاب بعد اومده، یا نمیدونم شأن نزول و این چیزها نیستش. فقط ببینید ترتیبی که در ذهن من الان معنا میده اینه که مردان خدا وقتی که جمع شدن دوره هم و تفکر کردن و در دعا از خدا دریافت حکمت کردن، به این نتیجه رسیدن که ما اول باید از عیسی مسیح شروع کنیم در عهد جدید. اگر با عیسی مسیح درست آشنا بشیم، با عیسی مسیح میتونیم گام برداریم. در واقعه روز پنتیکاست، در تأسیس کلیسا، میتونیم با عیسی مسیح همراه بشیم و در سفرهای بشارتی و کار روح القدس در کلیسا میتونیم با عیسی مسیح همراه بشیم. و در زمانی که روزهای آخر میرسه، در روز آخر، در زمان بازگشت ثانوی عیسی مسیح، میدونیم منتظر کی باشیم. پس فهم بر عیسی مسیح استوار شده. برای اینه که چهار تا انجیل اول هست تا مژده نجات رو اعلام بکنه. و البته اینجا یه مسئله پیش میاد برادر کامبیز، ما مسیحیان چهار تا انجیل داریم.
بله، چهار تا انجیل داریم. متاسفانه بعضی وقتا عزیزانی به ما انگشت اتهام رو نشانه میگیرند و میگن چهار تا انجیل دارید. آره. و این چهار تا انجیل این نیستش که چهار چیز متفاوت باشه، بلکه چهار نفر که به روح القدس مجذوب شده و از جانب خدا سخن گفتند، زندگی عیسی مسیح رو برای ما نگاشتند. و ما از چهار بعد مختلف، چهار زاویه مختلف زندگی عیسی مسیح رو در اناجیل مختلف میتونیم ببینیم. وقتی چهار دیدگاه داریم و این تا همه رو با هم کنار هم میگذاریم، تصویر بهتری خواهیم داشت.
اما این چهار انجیل در مورد یک حقیقت واحد، خدای مجسم که آفریننده، رهاننده و شفیع ماست داره صحبت میکنه. پس در واقع یک خبر خوش، یک مژده است. اما این مژده رو چهار نفر از چهار زاویه متفاوت برای چهار نوع تفکر متفاوت نوشتن که بعداً در چند لحظه دیگه بیشتر میخوان با اینها آشنا بشیم. دیگه چی میشه گفت راجع به عهد جدید؟
من قبل از اینکه بریم بقول برای قسمت بعدی این عهد جدید رو توضیح بدیم، هر وقت من با عزیزانی که صحبت میکنم و بشارت کلام خدا رو میدم و از داستان خدا از ابتدای خلقت، سقوط و اون هدف نجات خدا، اون نقشه نجات خدا صحبت میکنم، وقتی به انتها میرسم میگم این چه که به شما گفتم و انتخابی که امروز دارید، عیسی مسیح که درخت زندگی شماست، امروز مثل آدم میتونید انتخاب کنید، این یعنی خبر خوش، این یعنی انجیل. الان انجیل کامبیزه که به شما گفتم که متمرکز بر عیسی مسیحه. نه یه چیز دیگه، نه تجربه شخصی من، بلکه زندگی، مرگ بر روی صلیب و قیام عیسی مسیح از مردگان است. این یعنی خبر خوش، این یعنی انجیل. آمین. انجیلی که من به شما میگم که خبر خوش عیسی هست، که زندگی شما رو دیگرگون خواهد کرد، حیات ابدی شما رو تضمین خواهد کرد، این یعنی انجیل. همین انجیل رو چهار نفر نگاشتن و اسمشون متی، مرقس، لوقا، یوحنا بوده و به خاطر همین ما میگیم انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرقس و
البته شما وقتی اشاره کردید به انجیل کامبیز، من میخوام تاکید کنم رو حرفی که برادرمون گفتن، اینی که انجیل دیگه ای نمیاریم، بلکه ما بر اساس این خبر واحد که در چهار انجیل و در کلام خدا ثبت شده، ما میایم تو این رو میگیم این خبر خوش برای من چی هست، برای شخص من. بعدم رو سوال من برای شما اینه که کتاب مقدس، پیام کلام خدا، مژده انجیل برای شما چیه؟ و این چیزیست که برادر کامبیز، در هر شخصی نسبت به شخص دیگه فرق میکنه. اینه که شهادتهای ما، این که چطوری این کلام در زندگی ما وارد شد، این خودش یه مژده عظیمیست. نه اینکه من بگم این منم طاووس علیین شده، توی خم افتاده و رنگین شده، نه، بلکه میگیم من در مسیح کی هستم، عیسی مسیح وقتی وارد قلب و زندگی من شد چطوری من رو تغییر داد و دگرگون کرد.
آمین. مرسی که اصلاح فرمودید. هدف من همین بود که آن مفهوم عیسی مسیح در درون پیغام این اناجیل اونها رو انجیل کرده، نه هیچ چیز دیگری. و در ادامه این اناجیل چهارگانه ما رسالاتی رو داریم که به کلیساهای مختلف نوشته شده تا مسائل و مشکلات اونها رو کمک کنه تا حل کنن، و اینکه اون الهیات صحیح رو که بر اساس درک کامل کار عظیم عیسی مسیح هستش رو بتونن درک کنن. و این برای امروز ما هم مفیده. رسالات رو میخونیم تا با اون الهیات صحیح آشنا بشیم و با درک خودمون، تجربیات خودمون و فلسفه خودمون چیزی رو نسازیم، اعتقاد و باوری رو درست نکنیم، بلکه درک کنیم کلام خدا چی میگه و هدفش چیه. اون موقع است که میتونیم پیرو کامل و راستین باشیم.
و وقتی که رسالات نوشته میشد در قرن اول ایمان عیسی، ایمان مسیحی، رسالات خطاب به جمعیت و یا شخصی حقیقی نوشته شدن. این نیست که در یک بعد، در یک خلأ نوشته شده باشه، در رؤیا یا شامل و حاوی کلماتی رازگونه باشه که هیچ کس نفهمه چی نوشتن. نه، راجع به یک بحران به خصوص، یا رسالات شبانی هستن یا رسالاتی که به کلیسا نوشته شده و موضوع به خصوصی رو نویسنده اون کلام در هدایت روح القدس مورد بحث و بررسی قرار میده و نتیجه ای رو که از خدا ادراک کرده به قلم میاره تا مایه بنای کلیسا بشه. همینطور که در جلسه پیش اشاره کردیم، دوم تیموتائوس 3:16 شما گفتید تمامی کتب از الهام خدا هستند و به جهت تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت. مفید هستند تا مرد و زن خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشن. اینطوری رسالات شکل گرفت و بعدم که در نهایت مکاشفه یوحنا.
بله. در رساله مکاشفه یوحنا که در رابطه با آخر زمان و آن قیامت و آینده صحبت میکنه، اما رسالات رو هم مثال بزنیم، رومیان هستش. آها. وقتی که بررسی میکنیم میبینیم به دونه دونه مشکلاتی که کلیسای روم بوده میپردازه، یا در رساله قرنتیان وقتی نگاه میکنیم بر اساس گزارشی که رسیده به اون مشکلاتی که در اون کلیسا هست داره پولس اشاره میکنه. و همونطور که فهمیدید مکاشفه رساله آخر زمانی هست، رساله نبوتی هست برای آینده، و اسمش روشه مکاشفه، کشف آنچه که در آینده واقع خواهد شد. درسته که به زبانی نوشته شده که رازگونه هست، اما این نیست که بخواد از ما چیزی رو مخفی کنه، بلکه برای ما کشف کرده، مکاشفه کرده که در آینده چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد.
رازیست قابل ادراک حتی در آمین. این دنیا در جسم ما، برای همین کلام خدا برای ما نوشته شده. و با اینها میخوام دعوتتون بکنم آماده بشید برای اینکه برگردیم دوباره، یه استراحت کوچولویی میکنیم با هم، منم یه گلویی تازه کنم، شما هم یاب بخورید، بعد میگردیم خدمتتون و بعد میخوایم پیشنهاد بکنیم که خب نکات الهیاتی مهم در عهد جدید چی هستن و همه اینا که گفتیم به زندگی امروز ما چه ارتباطی میتونه داشته باشه. پس دوستان عزیز با ما باشید، یه استراحت کوچولویی میکنیم و برمیگردیم دوباره خدمتتون.
سلام بر شما عزیزان، کشیش کامبیز سقایی هستم از کانون الهیات مژده. ما در کانون الهیات مژده افتخار این رو داریم که در مسیر اطلاع الهیات کلیسای فارسی زبان خدمتگزار شما عزیزان باشیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با ما تماس بگیرید.
بسیار عالی، برگشتیم خدمتتون و الان سوال اینه که تمام این مطالب، اطلاعاتی که گفته شد و مطالبی که در کتاب مطالعه خواهید کرد، چه کاربرد الهیاتی در زندگی ما دارن؟ اولین کاربرد که در فصل اول انجیل مرقس هم بیشتر باش آشنا خواهیم شد اینه که کیستی خدا رو به ما معرفی میکنه. میخوام هشدار بدم به شما و بعد در دو جلسه بعد بیشتر دقیق میریم اینو مطالعه میکنیم، اونم این که کسانی که میگن خدا یکیست و اون یک عددی است قابل شمارش، اشتباه کردن. خدا روح هست و روح قابل شمارش نیست، و خدا در کلام خودش به ما به وضوح گفته که خدای حقیقی خدایی است که وحدت او در کثرت معنا داره، خدایی است خدایی است یگانه که در شخصیت پدر، پسر و روح القدس، تثلیث اقدس، حقیقت اون رو میشه درک کرد. و این پیغام انجیله، این پیغام کلام خداست. اگر کلام خدا رو در پیدایش، در کتابهای دیگه درست بفهمیم، به این خواهیم رسید که خدای یگانه ما خدای پدر، پسر و روح القدسه.
آمین. و عیسی مسیح صورت مجسم خدای ده. نادیده است که با خدا برابر بودن رو غنیمت نشمرد، خود رو خالی کرده، لباس جسد پوشید و در میان ما ساکن بود. او با اقتدار و الوهیت کامل بر روی این زمین و بر قالب انسانی با ضعف‌های انسانی در کنار ما ساکن شدش. او با اقتدار تعلیم میداد، او با اقتدار بر طبیعت احاطه داشت و طبیعت رو، طوفان رو ساکت میکرد، با اقتدار شفا میداد، با اقتدار مرده رو زنده میکرد و نمیپرسید از خدا بگه که من این کار رو بکنم، درخواست بکنه، بلکه میگفت برخیز و مرده قیام میکرد. او قادر مطلق که در قالب جسد در میان ما ساکن شده بودش.
و این خدای قادر مطلق خبر عظیمی است، خبر خوشی است که فقط یک دونه است، که توسط چهار نفر، متی، مرقس، لوقا و یوحنا، همینطور که شما گفتید، به یهودیان، به رومیان، به یونانیان و به عامه مردم نوشته شده. اما
میخوام بگم که این عیسی مسیح و این کلام خداوند که برای ما اومده، اگر بر سر تاخچه باشه و فقط این رو لمس کنیم و نگهش داریم اینطوری جسمی، هیچ به درد زندگی ما نمیخوره، هیچ کارایی برای ما نداره. اما زمانی که اون رو درک کنیم، عیسی مسیح رو در قلبمون دعوت کنیم، اون زمان هستش که حیات جاودان خواهیم داشت.
آمین. اگه امروز کلام خدا رو ایمان دارید بهش، به شما تبریک میگم، شما عضو خانواده الهی هستید. اما اگر نیاز دارید که در مورد این واقعه عظیم، این تغییر بزرگ تاریخ بیشتر آشنا بشید، لطفاً با کانون الهیات مجده تماس بگیرید از طریق راه‌های ارتباطی ما و از طریق وبسایت. خادمین خداوند بسیار خوشحال خواهد شد که کلام خدا رو به دست شما برسونند و شما رو کمک کنند تا به عیسی مسیح ایمان بیارید. خدا نگهدارتون.